این از کفای استاد علی دوست 14987 صفحه 146.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین، مع انه لو لم یکن به هذا الداعی. قبل از اینکه بریم سراغ عبارت امروز، عبارت دیروز داشتیم، من دیشب به مناسبتی حاشیه یکی از بزرگان رو نگاه میکردم، مرحوم آقای حکیم، دیدم اشکال گرفته شده و برخی هم ظاهرن به تبع ایشون در عبارت اشکال گرفتن. من دیروز در جریان نبودم، اون عبارت رو یه فهمی هم داشت دیروز غفلت کردیم، تذکر بدم. یه وقت ممکنه تو ذهن شما هم چون میدونم مراجعه میکنید بعضن، همون عبارتی بود که و اذا قام دلیل و بله، عبارت رو آقای حکیم آدم کم داره عبارت، ما معتقدیم نه کم داره نه زیاد داره، منتها آهنگ خوندن خیلی مهمه. شاید دیروزم من تو اون آهنگم حتی دقت نکرده باشم، نمیدونم. حالا عبارت کاملیه. ببینید، سوپر دارید حکیم، و اذا قام دلیل علی احدهما، سلام علیکم، فیخرج او یدرج تخطئتا او تخصیصا فی الاول و تشریکا فی الحکم من دون الاندراج فی الموضوع فی الثانی. ببینید من میخونم معنا میکنم بعد میگم چجورش غلطه، مطلب که روشنه. و اگر ایشون یک کلمه هم نمیگفت اینا رو دیروزم گفتیم کافی بود، ولی حالا میخواد اینو بگه، اجمالش در خارج چون با قبلش یکم فرق میکنه. میخواد بگه که اگر از طرف شارع مقدس دلیلی آمد بر اخراج، یعنی همونی که عرف میسور میدونه، شارع اومد گفت این میسور اون معسور نیست، یا دلیل اومد بر ادراج الحاق، اونی که عرف میسور نمیدونه شارع گفت میسوره. حالا البته شارع دو رقم حرف میزنه، دقت کنید. یه دفعه به لسان به قول علما تخته و لسان تخته بلد باشید، وقتیه که میگه درست عرف میگه این میسور نیست، من میگم میسوره، درست عرف میگه میسور است، من میگم میسور نیست، این میشه تخته، چون داره تخته میکنه عرف رو. اینو بهش میگن نفی موضوع، یعنی میگه موضوع میسور هست، موضوع میسور نیست. اما بعضی وقتا نه، زبان شارع زبان تخطئه نیست، شارع اینجوری صحبت میکنه، میگه ولو این میسور او نیست، ولی حکم اونو داره، مثل اینکه میگه این عالمه ولی اکرام نمیخواد، تخصیص میزنه، میگه ولو این میسور او نیست ولی حکم میسور داره، یا ولو میسوره ولی حکم چی؟ غیر میسور داره. دقیقا مثل این که یه دفعه میگه اصلا جاهل عالم نی، عرف اشتباه میکنه جاهل و عالم میدونه. بعضی وقتا میگه نه عرف اشتباه نمیکنه، جاهل هم ممکنه عالم باشه، عالم ولی فاسق، ببخشید فاسق، یه دفعه میگه فاسق عالم نیست، یه دفعه میگه قبول دارم فاسقم میتونه عالم باشه، ولی من اکرامم روی عالم فاسق نمیبرم، تخصیص میزنه. حالا اینو باید از عبارت در بیاریم، نگاه کنید، و اذا قام دلیل علی احدهما، وقتی دلیل آمد بر یکی از اون دو که بگه داخل هست یا بگه داخل نیست، فیخرج او یدرج تخطئتا، اینجا یه نفسی میخواد بکشید، خارج میشه از فرض میسور، همونی که عرف میگفت میسوره، شارع میگه میسور نیست، یا عکسش یدرج، بازم تخطئتا، این تخطئتا به هر دو میخوره ها، فیخرج او یدرج چی؟ تخطئتا، عرف میگه مکسور نیست، شارع ادراج میکنه میگه مکسوره. خب این دوستان حرفش تا حالا بود، یعنی اون نعمی که دیروز خوندیم همین بود، فیخرج او یدرج چی؟ تخطئتا. حالا یه فرض جدیدی میاره تو صحنه، میگه یا نه او تخصیصا فل اول و تشریکن فل حکم در دوم، یا اخراجش اخراج تخصیصیه، تخصیص در اول که اخراج باشه، نمیگه میسور نیست، میگه قبول دارم میسوره ولی حکم میسور نداره، تخصیص در اول و تشریک در حکم بدون اندراج در موضوع، کجا بود اندراج در موضوع میکرد؟ اونجا که تخطئه بود، اونجا اندراج در موضوع میکرد دیگه، میگفت این مکسور است، عرف اشتباه میکنه میگه مکسور نیست، الان نه، یا شرکت در حکم میده، میگه اینم با اینکه مکسور اون معصور حساب نمیشه حکم مکسور داره، شما اینو انجام بده، اینو انجام بده، یا شرکت در حکم، یعنی حکم در حکم همون اصل واجب بدون اینکه اندراج کنه در موضوع، چون اندراج در موضوع وقتی بود که تخطئه باشه، در صورت دوم که صورت ادراج باشه، اینجور دیگه معنا میکنیم. ببینید آقای حکیم اینا میدونید چجور خوندن، اینجور خوندن ها، فیخرج او یدرج، یه نفسی اینجا کشیدم، فیخرج او یدرج تخطئتا او تخصیصا فل اول و تشریکن در حکم در دوم، بعد یه تخطئه کم آورده، چون این دومی هم باز اینم تخطئه چی؟ داره دیگه، کم آورده، گفتن لذا آقای حکیم میگه خوبه که این صورت دوم هم یه تخطئتا بهش اضافه کنیم، بعضی آقایون دیگه متابعتا نه، خب شما چرا اونجا نفس میکشید؟ خب اونجایی که ما میگیم نفس، فیخرج او یدرج چی؟ تخطئتا، تموم شد، ظاهر عقد چی چیه؟ فیخرج او یدرج تخطئتا، درست شد؟ او تخصیصا، گوش کنید، فل اول و تشریکن فل حکم ثانی، خود وقتنه فبهمش هم دوستان اشاره به اینه که عبد فبهم، دوستان هر وقت بحث عرف میشه این فبهم ها خودش رو نشون میده، ببینید همون یه اشاره من کردم خیلی مختصر، پریروز بود دیروز که نبود، که اصلا اینجور جاها باید رفت سراغ عرف یا نه، میدونید که نظر مشهور از جمله خود آخوند، خود آخوند این است که ما در مفهوم میریم سراغ عرف ولی در تطبیق، تطبیق مفهوم بر مصداق سراغ عرف نمیریم، مثلا شما وقتی شارع میگه سفر چهار فرسخ نماز شکسته است، میرید عرف عرب ببینید چهار فرسخ رو چی میگه، اما دیگه حق ندارید سراغ عرف برید که از اینجا مثلا تا جعفرآبادم چهار فرسخ هست یا نیست، این دیگه باید برید سراغ چی؟ سراغ به قول آقایون سراغ عقل، به قول ما در اون بحث فقه و عرف نهاد اطمینان، ما عقلم غلط میدونیم سراغ عقل، ولی خب معمولا مشهور اینو میگن یا عرف یا عقل، ما اونجا پیشنهاد دادیم که نه، چون عقل دائما دقیق تر نیست باید رفت سراغ نهاد اطمینان، اون بحثی هست کارشناسی فقهی در موضوعات 40-50 صفحه است، اون بحث رو اونجا ببینید، از اون بحثایی هم بود که خیلی وقت منو گرفت، شاید 2-3 ماه وقت گرفت تا بحثش صورت بگیره، البته من نمیدونم حالا آخوند میخواد اشاره به اون بکنه نکنه، چون اگه اشاره به اون باشه که اصل رو به هم میریزه دیگه، کلن اصل بحث رو به هم میریزه. ما خیلی موافق نیستیم فقط همه ها به یه چیزی اشاره باشه که چی؟ اصل رو به هم بریزه. حالا دست باز اینجا ببینه که چی کم یه دیگه سخم اشاره به هم اون یه حرف دیگه است. باید من دارم با نگاه اول حرف میزنم، نگفتم موضوع عرض کردم مراجعه به عرف در تفسیر، گفتم ببینید اینجوری نیست، نگفتم حتما هست، حواسم بود، در تفسیر مدالیل تصدیقی ادله است. اگه اونطور باشه خب یه حرف دیگه ای میشه باست، ولی حالا به هر زبانه به اصطلاح مشهور اینجوری باید صحبت کرد. و اما دقت کنید بحث امروزمون، دیروز یک کسی گفت شرط احتیاط در عبادات اینه که مثلا تکرار نباشه، چون تکرار به بازی گرفتن امر مولاست. بله، شما که میتونید از خانواده یه سوال بکنید که خانم این لباس پاکه یا اون لباس پاکه، و یه نماز درست حسابی بخونید، حق ندارید که بگید من از خانم سوال نمی کنم ولی به جاش دو تا نماز میکنم. این به بازی گرفتن امر مولاست. قبله رو نپرسید چهار تا نماز بخونید، خب بپرسید یه نماز باید بخونید. ایشون جواب داد که اولا همیشه تکرار به بازی گرفتن نیست. بعضی وقتا آدم انگیزه عقلایی داره. من دیروز شوخی کردم گفتم با خانمش قهره، نمیخواد قهرشو بشکنه. حتی بعضی وقتا شوخی هم نیست، واقعا نسل هستی که حالا یه چند روزی مثلا با هم فاصله داشته باشن. به هر حال اغواز و اغلایی که خیلی میتونه باشه، مثلا بخواد سوال کنه برای زحمت داره، نه زحمت حرجی و مرجی، اینا هم باید پاشه بره مثلا مسئول پارک رو پیدا کنه، این بر بزنه اون. حال یه روز اومده پارک بخواد یک ساعت دنبال قبله بگرده، مثلا عیشش منقض میشه. حالا میشه انگیزه اینجوری تصور. یک جوابی که دوستان امروز میده این است که اصلا فرض میکنیم انگیزه عقلایی هم نداره در این تکرار عمل، و به اصطلاح احتیاط انگیزه عقلایی هم نداره، مثلا انگیزش بیحالیه، بیحالی حالی که پاشه یه تلفن بزنه نداره، یه تلفن که کار نداره که، همین هم حال نداره، پامیشه دوباره انجام میده. و قبول کنیم در این دوباره انجام دادن و در این کیفیت مثلا داره جدی نمیگیره، یا همون بگید عبث بازی گرفته امر مولا، ولی اصل عمل رو به چه قصدی انجام میده؟ اصل عمل رو برای خدا دیگه، چون خدا نگفته بود نفرموده بود که نماز نمیخون. خب سوال میکنیم اگر کسی در اصل امر مولا برای خدا انجام بده ولی کیفیتش رو لغیر خدا انجام بده، این عمل باطله. من یه مثال داشتم فکر میکردم چه مثال بزنم. دیدید گاهی وقتا انسان کار برای خدا میکنه، ولی مثلا فردی که انتخاب میکنه مثلا میخواد نماز بخونه، میره کنار بخاری وای میسه که زمستون گرم باشه. خب این به این کیفیت انجام دادن، یعنی کنار بخاریش چیه؟ برای خدا نیست که، محض گرم شدنه. یا کسی مثلا فرض کنه تابستان جلو کولر وای میشه نماز میخونه، جلو دریچه وای میشه، دوست میداره که وقتی نماز میخونه طبیعت رو ببینه، آسمان رو ببینه، نه برای خداها، خوشش میاد درخت و آسمان رو ببینه. خب این انتخاب این فرد به این شکل، این برای خدا نیست. کس میگه باطله؟ در عینی که خب بله، اصل عمل برای خداستی که خدا نفرموده بود ایشون نماز نمیخوندی، این هم همینطوره ها، اصل عملو برای خدا انجام میده. اما این که چهار شکل باشه، البته من خودم دارم این مثال میزنم ولی خودم هم راضی نیستم، یعنی فکر میکنم دارم شما رو یه کمی گمراه میکنم، برای اینکه اینجا ببینید واقعا عمل از کیفیت جداست. عمل نمازه، بگید آقا اونجا وایستادن یا اونجا رو انتخاب کردن برای غیر خداست، اما اینجا که چهار تا عمل همش قاطیه با هم، درسته؟ یعنی تونه بگیم اینش برای غیر خداست، اونش برای خدا. شاید یه فهم آخون داره، همین یه فهمی داره آخر، که شاید مثلا که آخون میخواد بگه نه این با کیفیت امتثال که میگیم فرق داره. در هر حال حالا مطلب معلوم باشه دیگه، مسئولیتش با آقای آخونده. دوستان گفتیم که احتیاط هیچ شرطی نداره، بله، جز این که همین به اختلال نظام نرسه. دیروز ما دو سه چیز دیگه اضافه کردیم. ایشون میگه آقا احتیاط حسنه نه فقط در جایی که شما حجت ندارید، بحث شبهه بود دیگه، حتی جایی که حجت لفظی هم دارید احتیاط، بگید آقا احتیاط حسنه. ما دوستان میدونید بعضی وقتا مثلا خبر واحد داریم، خبر واحد معتبر که فلان عمل واجب نیست، مجتهدم فتوا داده واجب نیست، بله، اما در عین حال اگر کسی احتیاط کنه، مجتهد گفته مثلا خمس هبه واجب نیست، دارن برخی ها میگن خمس هبه واجب نیست، حجت دیگه، شبه هم که نیست که اصطلاحاً، شبهی که ما میگیم یعنی حجت بر هیچ طرف نباش، نه اصلا شما حجت هم دارید بر براءت، اما در عین حال چون احتمال میدید شاید واجب باشه، چون برخی از مراجع دیگه گفتن آدم احتیاط کنه انجام بده که اون مصلحت اگر واقعا واجبه مصلحت از دستش نره، یا در حرام اگر واقعا حرامه مبتلا به مفسده نشده باشه. بله، دو تا عادل اومدن میگن این لقمه پاکه بخور حلال، اما در عین حال انسان ته دلش نگرانه، شبهاتی داره، پرهیز کنه. حالا یه دفعه از به زحمت میفته، گرسنگی میکشه، اونا نه، مریض میشه، نه، هیچی اینام نمیشه، خب احتیاط خوبه دیگه. پس دوستان احتیاط حسن است، چه در اونجایی که شبهه داریم که بحثمون بود، و چه اونجایی که حتی حجت داریم بر این که لازم نیست، ولی احتیاط حسنه. میخواد اینا رو پیاده کنیم تا ادامه ایم. مع انه لو لم یکن به هذا داعی، این مع میدونی جواب دومه، جواب اول این بود که تکرار ممکنه غرض مغلایی داشته باشه، جواب دوم اصلا اگر مع انه یعنی ان الاحتیاط، احتیاط اگر به این داعی هم نباشد، کدام داعی؟ داعی مغلایی، اصلا احتیاط پوچ باشه، علکی باشه، ولی وکان اصل و اتیانهی به داعی امر مولا بلا داع له سواه، اصل اتیان به داعی امر مولا باشه و داعی برای او سوای امر مولا نیست، یعنی فقط لله باشه. چون میدونه اگر لغیر الله باشه یا مشترک باشه لله و لغیر الله که فایده نداره، امتثال باید کجا باشه؟ فقط لله باشه. ایشون هم میتونست بگه وکان اصل و اتیانهی بدای امر مولا فقط، مثلا چون شاید میخواست نفسش درست بشه، بدای امر مولا بلا دائن لهو سواح، اینجوری تعبیر کرده. خب وقتی اینطور شد لما ینافی قصد الامتثال، لما ینافی منافات نداره با قصد امتثال، قصد عبادت، و انکان لاغیان فی کیفیت امتثاله، اگرچه در کیفیت امتثال کار بیهوده داره میکنه، داره دوبار انجام میده، میتونه سوال کنه یک بار انجام بده، سوال کنه یک بار ولی چهار بار داره انجام میده، این کیفیت امتثاله. فبت هم که نه، این کیفیت نیست، کیفیت همون مثالی که زدم، نماز کنار بخاری، نماز کنار کولر، نماز جلو منظره، خب اینا میشه جدا کنه، اما اینجا چهار تا نماز میخونه چجور مثلا بگیم اصلش فلان فرعش فلان، ولی به هر حال اشاره به نمیخواد ضعفه که به هم بریزه. بل یحسن و ایزن، بل میگفتن برای ترقیه دیگه، بله رفت مطلب. ببینید تا الان میگفتیم احتیاط در جایی که شبهه داره، منظور از شبهه یعنی حجت نداره، نه بر جواز نه بر شبهه داره دیگه، گفتیم احتیاط خوبه. حالا میگه بلکه اگر حجت داره، منظور از حجت یعنی دلیل لفظی یا فتوای مجتهد که حجت دیگه، بلکه حسن از احتیاط ایزن در اونجایی که قامت الحجت، و حجت منظور اصل براءت نیستا، گفتم حجت لفظی مثل بیانه مثل فتوای مشهد اماره، بله، فیما قامت الحجت ها علی البراءت عن التکلیف، برای چی حسنه؟ لعلا یقع فیما کانه فی مخالفته، تا نیفته، تا واقع نشه در آنچه که می باشد در مخالفت با تکلیف. البته تکلیف فعلی که نداره چون براءت داره، ولی شاید واقعا بگید آقا مگه اماره اشتباه نمی کنه؟ خیلی وقتا اماره میاد بر عدم وجوب ولی واقعا واجبه، اماره میاد بر عدم حرمت ولی واقعا حرامه. لذا میگه علا تقدیر ثبوت تکلیف، اون ماکان چیه؟ من المفسده، اگر اماره بگه حرام نیست ولی واقعا حرام باشه، و فوت مصلحت، اگر اماره بگه واجب نیست ولی واقعا واجب باشه. معلومه دیگه این بحثا. شما چی داشتید؟ قصد وجه که اینجا میتونه بکنه وجوب طریقی، چون چهار تا نماز بالاخره واجبه، منتها طریق به اون واجب اصلی. تو میشه قصد وجه غیر طریقی کسی هست بگه؟ مرحوم شیخ چی؟ حالا در عربی بینید تفهمه دیگه، حالا دستون باش، اینو باشه برای شما حرفش خاصی. و اما دقت کنید دوستان، من اونو بیشتر میپسند که عرض کردم. ببینید اصل دومی که بحث کردیم براءت بود دیگه، احتیاط براءت. براءت هم که میدونید دو قسمه، براءت عقلی، براءت چی؟ نقلی. براءت عقلی جریانش شرطی داره یا نه؟ اگر یه جا بخوایم براءت عقلی جاری کنیم، ایشون میگه شرط براءت عقلی الفحص و الیأس، هیچ شرط دیگه ای نداره، الفحص و الیأس دیگه. اینجا اختلال نظام و مزام، چون براءت دیگه، براءت رهاییه، رهایی که اختلال نظام نمیاره که مثلا بگیم سخت بشه است و حرج بشه، نه برعکسه، الفحص و الیأس. شما فحص بکنید از طرف شارع دلیل واصل پیدا نکنید، راحتید، قبح عقاب بلا بیان جاریه. حالا بگذنیم از این مبنایی که بعضی ها دارن معروف شده به عنوان حق و طائع، خب حالا اون یه حرف دیگه است، ولی مبنای معروف همینه که براءت نقلی چطور؟ این بحث مهمی داره. آیا براءت نقلی شرطی داره یا نه؟ حال همینش الفحص و الیأس، یا نه براءت نقلی حتی فحص هم نمیخواد. شما برخورد میکنید با یه شبهه، اگه جلوی چشمتون حجت بود تمام، نبود براءت جاری کنید. ایشون میگه برخی ها استدلال کردن، برخی ها گفتن که براءت نقلی همین فحص و یأس هم نداره، یعنی فحص نداره یأس نداره. بله اصلا اگر جلوه چشمش باشه خب هیچ، مثل که خونه داره میبینه، یا خونه داره میبینه که نمیتونه براءت جاری کنه، ولی خونه نمیبینه، مثلا باید چراغ روشن کنه ببینه خونه یا آبه، یا زنگ بزنه مثلا از یه نفر بپرسه این آب پاکه یا نجسه، نمیخواد. رفع چی؟ مالا یعلمون. خیلی تعجب نکنید ها، میدونید که برخی ها در شبهات موضوعیه میگن فحش نمیخواد. در شبهات موضوعیه آدم میخواد با یه خانم ازدواج کنه، نمیدونه خواهر رضایش هست یا نه. بعضی هستن مادراشون ماشاءالله یه شهر رو شیر میدن، یا هر کی میخواد بگیره، هر کی میخواد بگیره، یا خواهر رضایش یا مادر رضایش یا عمه رضایش بیچاره. یا نسبی بعضی هستن از نظر پدر شانس دارن، پدر هر جا رفته یکی خلاصه سرهم کرده، هر دختری میخواد بگیره میگن خواهر نسبی. خب حال بالاخره حال یکی پیدا شده شبه هست، نکنه این هم از همونه باشه که پدر ما یه روزی نقش داشته درش. خب براعت دیگه، من نمیگن آقایون اصل اباحه، اصل حلیت، اصل براعت، از این حرفا. استصحاب عدم رضا، حالا استصحاب محل بحث ما نیست، رضیش کنار. چطور اونجا جاریه؟ در حکمی هم جاریه. اینجا بعضیا خیلی عصبانی شدن، گفتن که مثلا این حرف ها هر که بزنه دین نداره. ایناش دیگه پیازداغه که هم چرت دوستان مثلا بشکنه و هم اگر بشکنه و هم به هر حال بحث رو پیش ببریم. ببینید گفتن که ما اجماع داریم به فحش و یأس. گذشته از اجماع، عقل رو چیکارش میکنید شما؟ عقل به شما میگه وقتی مولای شما دستوراتی داره و شما علم اجمالی دارید که دستورات تو همین شبهه ها و ترس و اینها، مگه میتونید فحش نکرده؟ رسالتون میشه پر از براعت علیه. اگر 300 تا مسئله گفتید 290 تاش میشه چی؟ براعت و علیت. هیچ چیزی این عقل مخالفت میکنه. ما سالهایی که محضر شیخ و استاد بودیم یه موقع این بحث به مناسبت شد، ایشون میفرمودن که حدیث رفت که نمیده تنبل پروری کنه، این خودش حرفیه، بله جهل پروری بکنه. حدیث رفت اومده پیغمبر بگن رفع مالا یعلمون، اینا مال مکاتب باطل است. اون مندلی باب بود گفت که از امروز به بعد من هرچی بود برداشتم از شما، یا تا این چند روز برداشتم بر اون کسافت کاری ها رو در اون قریه شاهرود کردن، اینا مال مکاتب باطل است. اعلام مکتب حق که نمیاد بگه رفع چی؟ مالا یعلمون بادا ما بادا. معلومه که میخواد که بعد از فرد و یعص رضا اجماع داریم، عقل داریم. آخوند میفرماید بی خود عصبانی نباشید، نه اجماعتون میتونه حدیث رفع رو اطلاقش رو مقید کنه و نه عقلتون. حالا اگر برسیم قهرم باید جواب ایشون رو هم نطرح کنه. عبارت رو نگاه کنیم، و اما البراءت العقلیه فلا یجوز اجراؤها الا بعد الفحش والیأس. احتیاط دید این شرط رو نداشت، احتیاط میگفتیم حسن مطلقا، فحش نمیخواد، شما میخواد احتیاط کنه، نمیخواد که براءت. اما در براءت فحش و یأس شرطه، فحش کنید و ناامید بشید از پیدا کردن حجت بر تکلیف. لما مرت الاشارت الی چند بار من عدم استقلال العقل به براءت مگر بعد از این دو، یعنی فحش و یأس. و اما البراءت النقلیه فقضیت اطلاق ادلتها و این کان هو عدم اعتبار الفحش جریانها کما هو حالها فی شبهات الموضوعیه، اقتضای اطلاق ادله براءت مثل رفع مالا یعلمون، اقتضای اطلاقش اگرچه عدم اعتبار فحشه. بهرام فحش که نخواد، یأسم دیگه نمیخواد دیگه، نه فحش نه یأس، هیچی. اگر چه عدم اعتبار فحش در جریانش کما هو حالها، میگه تعجب نکنید، چنانچه همین عدم فحش، ضمیر به عدم فحش میخوره، چنانچه عدم فحش حال براءت است در شبهات موضوعیه. عدم فتح حال براءته یعنی فتح لازم نیست در شبهات موضوعیه، الا انه استدل اعتباره، استدلال شده بر اعتبار فتح به اجماع و به عقل. اجماع که توضیح نداره، اجماع توضیح نداره، عقل رو براتون توضیح میده. فانه لا مجال لها بدونه، این توضیح عقل ها که چطور فحص و شرط میکنه، میگه به درستی که شرط چنین است. اینا رو عقل میگه ها، عقل به عنوان مرشد میگه مجالی نیست برای براءت بدون فحص، زیرا معلوم است اجمالا ثبوت تکالیف بین موارد چی شبهات. مثلا علم اجمالی داره که اگر فحص کنه یه موارد زیادی پیدا میکنه که اونجاها تکلیف داره، وجوب داره، حرمت داره، به حیث لو تفحص عنه چی لظفر به، اگر تفحص کنه از تکلیف و از دلیل از حکم الهی آگاهی پیدا میکنه به او، پس چطور میتونه براءت جاری کنه؟ خب این دوستان تا اینجا در واقع از این که تشبیه میکنه به شبهات موضوعی معلوم بحث هم در موضوعیت هم در حکمیه، به عبارت دیگه بحث در حکمیه است، بخوان موضوعیه رو مسلم گرفتن که فرض نمیخواد، بعد حکمیه رو هم تشبیه میکنن، تشبیه میکنن به اونجا که فرض نمیخواد. جواب که طرف میده میگه نه در حکمیه اجماع داریم، این جواب در حکمیه میاد، در موضوع معلوم نیست بیاد، اینا نوعا موضوعی رو قبول دارن که فصل نمیخواد، ولی نمیشه میگه اجماع داریم، دروغه، چه اجماعی داریم، اجماع داریم فلان و عقل هم اینطور میگه. ببینید دوستان، مرحوم آخون جواب میده میگه این استدلال درست نیست، البته این بگم نه که ایشون به اون اطلاق معتقد باشه ها، بالاخره اگر ما شنبه نرسیدیم عمر کفاف نداد نخوندیم، آقای آخون قبول نداره اطلاق رو، ولی میخواد بگه این راهش نیست، این راهش نیست. میگه راجع به اجماع دقت کنید، راجع به اجماع که گفتید اجماع داریم بر این که حدیث رفع مطلقا جاری نیست، باید فهم کرد، ناامید شد، این اجماعتون منقوله یا محصله؟ دقت کنید اینجا، اجماع منقول که ما قبول نداریم، اول همین جلد دو گفتیم اجماع منقول موهونه، حجت نیست، پس اون که هیچی، میاد اجماع محصل. اینجا دوستان ایشون یه مبنایی رو داره تأسیس میکنه، مبنای خیلی مهمیه. ببینید مرحوم آخوند قاعدتاً باید شنیده باشید از خود ما یا از کس دیگه، مرحوم آخوند میدونید برخلاف استادش اگر در یک مسئله غیر از اجماع دلیل دیگه ای داشته باشین اجماع رو قبول نمی کنه. جالب اینه که حتی اگر احتمال دلیل دیگه هم باشه اجماع رو قبول نمی کنه. امروزی ها میگن اجماع مدرکیه، شنیدید دیگه، اجماع مدرکی، اجماع مدرکی حجت نیست. به نظر من اولین کسی که مدرکه آقای آخونده، من نتونستم تاریخشو به قبل از آخوند ببرم. امروزی هم که عموما میگن، خیلی هم شاید همه بگن، همه شاید بگن، اما تا قبل از آخوند مثل شیخ و صاحب جواهر و مفتاح الکرام و صاحب ریاض اینا نه، این حرفا رو ندارن، اونا اجماع رو مستقل حساب میکنن. لذا خیلی جاها میگن ادله اربعه داریم. ادله اربعه داریم یعنی چه؟ اجماع هست، اونم هست، اونم هست. ایشون میگه آقا وقتی که در یک مسئله مثلا ما درک عقل داریم، مثلا این حرفی که اینا زدن الان، گفتن که علم اجمالی داریم و باید فحص کنیم، عقل میگه باید فحص کنیم، وقتی در یک مسئله ما مثل عقل رو داریم دیگه نمیتونیم اجماع حجت یعنی اجماع کاشف از رأی مفهوم داشته باشیم، چه بسا مدرک مجمعین همین درکه بگید آقا عقل بوده. حرف آخون اینه ها، میگه اجماعی حجتی که هیچ مدرکی براش پیدا نکنیم و مطمئن بشیم که مجمعین از طریق معصوم اجماع کردن. در یه مسئله که مسئله عقلیه میتونیم بگیم مجمع این از طریق معصوم اجماع کردن، شاید از طریق چی؟ عقلشون اجماع کردن. لذا ما باید بعد عقل رو نگاه کنیم ببینیم اقتضا داره یا نداره. اگر ما در عقل مناقشه کردیم چی دیگه اجماع میریزه به هم. یا مثلا دوستان یه جا اجماع داریم روایت هم داریم، آقای آخون میگه این اجماع دیگه به درد نمیخوره، شاید مدرک این مجمع این همین. بعد شما روایت نگاه کنید، اگر قبول دارید فتوا بدید، ندارید مدرک که رد بشه ذل مدرک هم رد میشه. لذایش میگه آقا این اجماع که به درد نمیخوره. میام سراغ عقل. گفتید عقلن علم اجمالی داریم به یه سری تکالیف. اینم دوستان دو تا جواب میدیم، خوب دقت کنید، خیلی گنگه این دو سه خط آخرش، باید با دقت بیشتری پیش بریم. ببینید یادتون هست مرحوم انحلال یه چیز داشتین به نام انحلال ها که بعضی وقتا علم اجمالی منحل میشه. بله. ببینید واقعا سوال میکنید یه انسان وقتی مثلا یه جا شبهه داره، اولین بار سیگار میاد تو بازار، حالا یه مثال واقعی هم هست، اولین بار سیگار میاد تو بازار، مجتهد نمیدونه شرب تتون حلال یا حرام. خب فحصم نکنه، فتوا بده به حلال بودن. خب این چه مخالفتی با علم اجمالی کرده؟ میگید علم اجمالی به تکالیف داره. خب شاید تکالیف هم ببینید بالاخره آدم یه سری معلومات که داره، میدونه نماز واجبه، روزه واجبه، حج واجبه، زکات واجبه، خمس واجبه، صله رحم واجبه، چی 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 واجبه، چی 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 هم چی حرامه، شراب حرامه، فقا حرامه، زنا حرامه، غیبت حرامه. خب شاید تکلیفش تو همونا باشه. از کجا میگید که بیشتر از او علم داره به تکالیف؟ شاید این مجتهد 20 تا 30 تا 40 تا شبهه که داره، اتفاقا هیچ کدام اینها واقعا تکلیف درش نباشه، تازه ایشون که علم نداره. خلاصه دوستان علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، که شک بدوی هم هست دیگه. خب یقین که نداره تو شبهاته. بله اگر آدمی باشه که بدونه مثلا تو 3 تا شبهش، تو 5 تا شبهش، تو 10 تا شبهش یقین کنه ها دو تا واجب هست، یکی واجب هست، یکی حرام هست، بسیار میگیم علم اجمالی داره باید. اما از کجا؟ لذا علم اجمالی که شما گفتید به تکالیف داریم منحل، بگید آقا میشه. این یه جواب، این یه جواب از طریق انحلال. یه مرحوم دیگه هم داشتیم دوستان، چی بود؟ خروج از ابتلا. یادتونه که اگر خارج از ابتلا بود، خارج از ابتلا بود حکم نداره، اینطور گفتیم دیگه. خب مجتهد همه شبهات محل ابتلای ایشون نیست، تازه همه شبهات محل ابتلای خودش هم الان که داره اجتهاد میکنه بگید نیست. اینطوری نیست، همه ابتلای انسان در یه زمان هست یا تدریجا پیش میاد. امروز با شرب توتون برخورد میکنه، یه شبهه، فردا فصل ازدواجش میشه، شبهه همون که گفتم خواهر رضایی و مزایی اینا پیش میاد، یه شبهه. ممکنه 5 سال دیگه با یه شبهه جدیدی پیش بیاد، 6 سال دیگه با یه، تدریجا هی شبهه پیش میاد. همه شما که در یک جا نیست که جمع باشه و علم اجمالی داشته باشه که تو اینه که محل ابتلاعشه بگید آقا یکیش دو تاش تکلیف داره. شاید اونی که علم اجمالی توشه و واقعا تکلیف داره الان بگید آقا خارج از ابتلاع باشه. پس اگر بخواد از طریق عقل و اجماع بگید آقا این دستتون جایی نمیگیره. میگیم آقای آخوند پس از چه راهی بریم؟ میگه آها از این راه که دیگه میره برای بعد. دقت کنید میفرماید که ولا یخفا ان الاجماع ها هنا غیر حاصل. اجماع در این مسئله، اجماع منظور اجماع محصل ها، اجماع محصل چه حاصل نیست، حتی اجماع محصل هم نمیشه، اجماع محصل معتبر که مدرکی نباشه، اجماع محصل معتبر حاصل نیست. و نقله لوهنه بلا طائر، اگر هم بگید اجماع منقول داریم، میگیم نقل اجماع، نقل اجماع یعنی اجماع منقول، اجماع منقول هم به خاطر عدم حجیتش فایده نداره. نمیدونم چرا اینجوری عبارت، ایشون خوب بود اول بگه اجماع منقول که چی؟ بلا طائل، اجماع محصلم غیر حاصل، اون نصفش هم درست میشد دیگه. مثلا ببینید ایشون چیکار کرده، میگه اجماع حاصل نیست، من ناچار شدم سوبسید بدم که بگم بنویسید مراد اجماع محصل معتبره. بعد و نقله لوهنه بلا طائل، این فان تحصیله علت برای هم غیر حاصله ها، مش میکنه این علت اونه. پس این و نقله لوهنه بلا طائل ببره تو پرانتز، ببره تو پرانتز که اجماع منقول که به درد نمیخوره. حالا آزاد شدیم، اجماع محصلم غیر حاصل، فان این فانه علت برای غیر حاصله، فان تحصیله فی مثل هذه المساله، اجماع محصل در مثل چنین مساله ای. خب مگه مساله ما چه خصوصیتی داره؟ چه خصوصیتی داره؟ خصوصیتش اینه که مما للعقل الیه سبیلون، مورد درک عقله، اجماع در یک مسئله عقلیه. آقا تحصیلش صعب، مشکله، لولم یکن عادتن به مستحیل، لقوت احتمال ان یکون المستند للجل لول الکل هو ما ذکر من حکم الاخر، شاید مدرک خیلی ها جل یا همه همون حکم عقل باشه، اجماع میشه مدرکی یا محتمل المدرک. آخه ایشون نه مدرکی رو قبول داره نه محتمل المدرک. این دوستان جواب اجماع. حالا جواب عقل، و ان الکلام فی البراءه، این جواب به درک عقله. میگیم آقا صحبت ما کلام یعنی گفتگوی ما در براءت که آیا فحص و یأس میخواد یا نه، فیما لم یکن هناک علم موجبان لتنم، اونجا که علم اجمالی نباشه. شما میگید که آقا عقل ما میگه علم اجمالی داریم، ما اونجا رو نمیگیم، میگیم آقای آخون پس علم اجمالی رو چه کار میکنیم؟ میگه اما لنهلال العلم الاجمالی بزفر بالمقدار المعلوم بل اجمال. از که نمیتونم ببینیم مشتهد که شبه داره، خب یه سری واجبات رو میدونه، یه سری محرمات رو میدونه، ما یه بربر که بحث نمی کنیم که به حدیث رفت تمسک کنه، که یه کسی که واجباتی رو به ضرورت فهمیده محرم، حالا یه چند جام شبه داره، بحث سر اینجاست آیا لازمه بره فحص و یأس کنه یا مستقیم براءت نقلی جاری کنه، بحث سر اینجاست. پس منحل شده. اصلا یه چیز دیگه، اول عدم الابتلا الا بما لا یکون بینها علم به تکلیف من مواردش شبهات، یا میگیم محل ابتلا نیست، شاید همون مواردی که علم داره همون هاست دیگه، یا محل ابتلا نیست اون مواردی که علم اجمالی داره، مگر به اونجایی که نمی باشد بینش علم به تکلیف از موارد شبهات، ولو لعدم الالتفات الیها، ولو به خاطر اینکه الان توجه نداره. من فکر کنم این با این سرعت فایده نداره، بذارید با اینکه توضیح دادم و از خارج، ولی روز بعد ان شاء الله بیشتر شنبه درس هست یا تعطیله؟ ها؟